به برنامه شبانگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امروز دوشنبه 17 جدی سال 1397 خورشیدی است. توجه کنین به خبرهای این ساعت. از میرویس رحمانی
با تقدیم سلام مجدد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طی یک هفته گذشته 15 تن از افراد کلیدی گروه طالبان در نتیجه عملیات‌های اردوی ملی این کشور در نقاط مختلف افغانستان کشته شده است. سید غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که عملیات زمستانی اردوی این کشور در چندین ولایت به شدت ادامه داشته و نیروهای امنیتی افغان تلاش دارند تا افراد کلیدی و منابع مالی گروه طالبان به ویژه لابراتوارهای تولید و پروسس مواد مخدر را از بین ببرند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در یک هفته گذشته نه قمندان گروه طالبان در فاریاب، میدان وردک، هلمند، قندهار و غزنی، 5 ولسوال و معاون ولسوال گروه طالبان در بدخشان و فاریاب و همچنین مسئول استخبارات این گروه در ولسوالی ناوه غزنی کشته شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در کمتر از 10 ساعت پس از نشر فهرست افراد متهم به جرایم جنایی، پلیس کابل توانست 5 تن از این افراد را به همکاری مردم بازداشت کند. وزارت داخلی افغانستان دیروز برای نخستین بار فهرست افراد را نشر کرد که متهم به انجام جرایم جنایی به ویژه سرقت‌های مسلحانه و اختطاف در شهر کابل میباشند. این فهرست شامل نام و مشخصات 222 نفر است و وزارت داخلی افغانستان از مردم خواسته تا در بازداشت آنان با پلیس همکاری کند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز به صدای آمریکا گفت که 2 تن از این افراد خود را به پلیس تسلیم کردند. وزارت داخلی افغانستان همچنین گفت که به زودی یک فهرست از زورمندان و مافیا را نیز نشر می کند. سارنوالان در ترکیه حکم بازداشت 100 سرباز اردوی این کشور را به زن ارتباط با فتح الله گولن صادر کردند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن روحانی پرنفوذ ترکی مستقر در امریکا طراح اصلی کودتای نظامی ناکام سال 2016 بود. رسانه دولتی ترکیه گفته که حکم بازداشت سربازان اردوی این کشور به دنبال تحقیقات در مورد ارتباطات تلفنی اعضای شبکه فتح الله گولن صادر شده است. پس از کودتای نظامی سال 2016 علیه حکومت به رهبری رجب طیب اردوغان، انقره بیش از 77,000 نفر را به زن دست داشتن در کودتا بازداشت کرده و وظیفه حدود 150,000 کارمند ملکی و نظامی را به اتهام ارتباط با کودتاچیان به حالت تعلیق درآورده است. فتح الله گولن هر گونه ارتباط با کودتای سال 2016 را در ترکیه رد کرده است. چین میگوید که این کشور در مذاکرات با آمریکا به خاطر حل اختلافات تجارتی بین دو کشور حسن نیت دارد. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که بیجینگ از آغاز مناقشات تجارتی با واشنگتن به این باور بود که این اختلافات یک وضعیت مثبت را به دو طرف و اقتصاد جهانی به بار نمی آورد. سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که کشورش بر بنیاد احترام و برابری متقابل برای حل این اختلافات حسن نیت دارد. اظهارات این مقام چینایی در حال بیان می شود که قرار است مقام های آمریکایی و چینایی هفته جاری برای حل اختلافات تجارتی بین دو طرف در بیجینگ با هم ملاقات کنند. این نخستین ملاقات مستقیم نمایندگان دو کشور پس از دیدار رؤسای جمهور چین و ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در آرژانتین خواهد بود. شی جین پینگ و دونالد ترامپ در این ملاقات که در ماه دسامبر سال گذشته انجام شد توافق کردند تا برای مدت 90 روز از وضع تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی یکدیگر دست بکشند.
کمیسیون اروپایی امروز بار دیگر تاکید کرد که رهبران اتحادیه اروپایی روی پیمان خروج بریتانیا از این اتحادیه دوباره مذاکره نخواهند کرد. تفصیل بیشتر را در این مورد قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
این پیمان ماه گذشته میلادی بین تریسامه صدر اعظم بریتانیا و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی امضا شد. مارگریت شناس، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپایی، امروز گفت که این پیمان بهترین و یگانه پیمان ممکن برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است. آقای شیناس همچنین افزود که در حال حاضر هیچ نوع مذاکرات بین مقام‌های بریتانیایی و اتحادیه اروپایی جریان ندارد، چون که به گفته وی مذاکرات روی خروج بریتانیا از این اتحادیه تکمیل شده است. تریسا می صدر اعظم بریتانیا تا کنون نتوانسته حمایت کافی اعضای پارلمان کشورش را برای تصویب پیمان خروج از اتحادیه اروپایی به دست بیاورد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز تقاضای قبلی خانم می به خاطر مذاکرات مجدد روی این پیمان را رد کردند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک اقدام نادر اظهار کرد که نیروهای امنیتی کشورش در هماهنگی با نیروهای اسرائیلی علیه تندروان در شبه جزیره سینا می جنگند. رئیس جمهور مصر در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که شب گذشته نشر شد گفت که عملیات نظامی نیروهای مصری در صحرای سینا با هماهنگی و همکاری نیروهای نظامی اسرائیل به پیش می رود. تایید همکاری های نظامی بین مصر و اسرائیل یک مسئله حساسیت برانگیز در مصر پنداشته می شود. شبکه تلویزیونی CBS گفت که قاهره از این شبکه خواسته بود تا این مصاحبه رئیس جمهور مصر را نشر نکند. آقای السیسی همچنین در این مصاحبه حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرد. اما شبکه خبری CBS به نقل از یک گروه حامی حقوق بشر گفته که مصر حدود 60,000 زندانی سیاسی دارد. پایان خبرها.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
خب شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها. در برنامه امشب شما گزارش های خواهد شنیدن در مورد سفر جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده به شرق میانه و تلاشش برای تشویق ترکیه به خاطر عدم هدفگیری و نشانگیری کردهای سوری و همچنان تداوم مسدود ماندن قسمی ادارات فدرال امریکا و هم مطالب از افغانستان خواهد شنیدیم که در او یکی از گزارش ها شامل تداوی بیشتر کودکان در افغانستان از طرف هلال احمر است که با مشکل سوراخ قلب مواجه هستند. اما قبل از همه توجه کنین به گزارشی که وزارت دفاع افغانستان گفته در یک هفته گذشته 15 تن از افراد کلیدی طالبان در ولایات مختلف افغانستان کشته شدند. این وزارت تاکید ورزیده که عملیات های زمستانی نیروهای اردو به شدت جریان دارد. شماره از تحلیلگران هم به مؤثریت عملیات های اخیر وزارت دفاع ابراز خوشبینی کردند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
خبر کشته شدن 15 تن از مقام‌های ارشد طالبان در حال نشر شده است که وزارت دفاع افغانستان عملیات‌های تهاجمی خود را بر ضد این گروه شدت بخشیده است. سید غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز دوشنبه گفت که عملیات‌های زمستانی نیروهای اردو به شدت در چندین ولایت جریان دارد و آنان تلاش می‌کنند تا افراد کلیدی و منابع مالی طالبان را هدف قرار دهند. آقای جاوید افزود که در یک هفته گذشته 15 تن از افراد کلیدی طالبان که شامل 9 قمندان کلیدی این گروه می شود در مربوطات ولایت های فاریاب، میدان وردک، هلمند، کندهار و غزنی کشته شدند و همچنان 5 تن از ولسوالان و معاونین ولسوالان طالبان در بدخشان، فاریاب و یک مسئول استخباراتی این گروه در ولسوالی ناوه غزنی کشته شدند.
این عملیات ها در ولایت مختلف کشور جریان دارد. تمرکز بیشتر روی این است که فرماندهان محلی طالبان، ولسوالان آنان و یا هم منابع مالی این گروه که فابریکه های مواد مخدر هستند هدف قرار داده شوند.
در آخرین مورد این عملیات ها شب گذشته مولوی حبیب الله، قمندان نیروهای خاص طالبان، ملا سرور ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی المار، ملا ذکر الله، معاون ولسوال نامنهاد طالبان برای قرغان و ملا نقیب الله، یکی از قمندانان برجسته طالبان، کشته شدند. برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران نظامی به عملیات‌های زمستانی وزارت دفاع افغانستان خوشبینند و آن را برای بهبود اوضاع امنیتی مؤثر می‌خوانند. علی اکبر قاسمی، معاون کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای مؤثریت بیشتر عملیات‌های تهاجمی، حکومت افغانستان باید عملیات‌های خیش را شدیدتر و با هماهنگی بیشتر ادامه دهد.
عملیات های زمستانی آغاز شدن در تمام مناطق افغانستان، یک تغییرات نسبی به وجود آمده. اگر این عملیات ها با دقت بیشتر و یک مقدار قویتر و سازمان افتتر اگر ادامه پیدا کنه، یقینا تا ولی بار بسیار تغییراتی با سطح افغانستان به وجود خواهد آمد.
آقای قاسمی در ادامه افزود که پس از آغاز این عملیات ها تلفات نیروهای امنیتی به گونه کلی کاهش یافته است. در همین حال جنرال عبدالوهاب وردک قمندان پیشین نیروهای هوایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که عملیات های تهاجمی وزارت دفاع سبب شده که تلفات نیروهای اردو و پلیس نسبت به چند ماه قبل کاهش یابد.
سیستم ترویزی را در اکثر ولایت ها یا شروع کردن از طرف روز شب با حمایت ترکی و قوای هوایی افغانستان و این یک نتیجه بسیار خوبی را میتن کلسان دمی
اظهار نظرها در مورد کاهش تلفات نیروهای امنیتی افغانستان در حال بیان شده که شورای ولایتی بادغیس ادعا کرده که شب گذشته 14 سرباز اردو و پلیس در درگیری با طالبان کشته و 3 تن مجروح شدند. اما جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس گفته است که در این درگیری ها 7 نیروی امنیتی شامل 3 نیروی خیزش مردمی کشته و 6 تن مجروح شدند. وزارت دفاع افغانستان همواره برای اینکه موضع دفاعی داشته مورد انتقاد قرار گرفته است و دلیل میزان بلند تلفات نیست این مسئله گفته شده است. به باور برخی تحلیلگران هنوز هم تلفات نظامیان افغان به گونه چشمگیر کاهش نیافته است، اما به گفته این تحلیلگران ادامه عملیات های تهاجمی می تواند به کاهش تلفات نظامیان کمک کند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
تنها با 2 قطره واکسین میتونن حیات کودکانتان از فلج دائمی نجات بدن. جمعیت هلال احمر افغانستان از افزایش در تداوی مریضان دارای سوراخ قلب در مقایسه به سالهای گذشته خبر داده، میگوید که در سال روان نیز آن اداره با پیدا کردن تمویل کنندگان بیشتر در وضعیت مالی بهتری قرار گرفته است. گزارش عبدالحی ورشان را جا با هم گوش میکنیم.
دکتر نیلاب مبارز، سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل تلاش‌ها و دستاوردهای یک ساله این اداره را بیان کرد و گفت جمعیت هلال احمر افغانستان از سال 2008 میلادی بدین سو برنامه تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب را روی دست دارد و تا پایان سال 2018 میلادی به تعداد 7486 تن تداوی شدند، اما هنوز هم به تعداد 6646 کودک مبتلا به سوراخ قلب در فهرست انتظار برای تداوی به سر میبرند. خانم مبارز از افزایش 60% در تداوی مریضان سوراخ قلب یادآوری کرد و گفت
سال بسیار خوشحال هستیم تمام مردم افغانستان اعلان بکنیم که یک ازدیاد 60% را در تداوی مریضا امسال نظر به سال گذشته ما شاهد بودیم. امسال ما تانستیم که 1742 مریض تداوی بکنیم، در حالی که پارسال 1200 مریض و سال قبل از او 1082 مریض تانسته بودیم که تداوی کنیم.
جمعیت هلال احمر افغانستان زمینه تداوی کودکان مصاب به سوراخ قلب از سراسر کشور را در شفاخانه های داخل و خارج به صورت رایگان فراهم میکند که در گذشته به کشورهای اروپایی فرستاده میشدند، ولی در این اواخر به شفاخانه های کشور هند و چین نیز فرستاده میشوند. برغم تلاش اداره سرمیاشت هنوز کودکان مبتلا به سوراخ قلب در افغانستان متولد می شوند. ارقام اداره سرمیاشت نشان می دهد که در سال 2018 میلادی به تعداد 2249 مریض جدیداً ثبت گردیدند. خانم مبارز در نشست خبری امروز گفت که برای اولین بار مجموع کسانی که از سال 2008 بدین سو تداوی شدند نسبت به کسانی که در فهرست انتظار به سر می برند بیشتر است. سکرتر جنرال سرمیاشت از بهبود وضعیت مالی این اداره در سال روان صحبت کرد و گفت که کودکان مبتلا به سوراخ قلب بر علاوه خارج کشور در 4 شفاخانه داخلی نیز تداوی می شوند. در نظر است تا تعداد این شفاخانه ها به 5 افزایش یابد. غلام جیلانی، مرد 60 ساله از ولسوالی پغمان، پدر یک از کودک 4 ساله مبتلا به سوراخ قلب که دخترش به همکاری اداره سرمیاشت تداوی شده است، از خدمات سرمیاشت سپاسگزاری کرد و گفت من بعد با روح و وجدان آرام زندگانی خواهد کرد.
من خیلی درد میکشیدم، درد به این میکشیدم، میگفتم که من اصلا من بالا از سفید هستم، ما قاید نمیباشم، دختر من یک جای میباشه میبینه که مظلومانه ششته، این میگه
مریض است، میگه خدایا پدر من نبخشی. یخو نمیدونست که پدر من امکانات اختیارش بود، پدر من توانایی را داشت. اینال الحمدلله اگر ما بمرم با وجدان راحت، با کمک شما صلیب سرخ.
عثمان پدر کودک دیگری که بعد از تداوی وضعیتش بهتر شده است این گونه اظهار خوشی کرد.
الحمدلله تا زمانی که عملیات شدم هیچ پریزم نکردم، هر چیزم خورده، تا باختر کوچکترین مشکل در شش هفت ماه میشه که ما ندیدم. قبلا که بود یک روز با دو روز با سینه و بغل، زکام، پیچکاری با کلگی ما به تکلیف بدیم.
به اساس معلومات خانم دکتر نیلاب مباریز، 8 شفاخانه به شمول شفاخانه سره میاشت برای تداوی کودکان مبتلا به سوراخ قلب در کشور فعالیت دارند و تلاش ها برای افزایش چنین شفاخانه ها ادامه دارد تا تعداد بیشتر کودکان مبتلا به سوراخ قلب تحت پوشش قرار بگیرد. خانم مبارز از فعالیت‌های سال گذشته یادآوری کرد و گفت که در سال 2018 میلادی اداره سرمیاشت برای بیش از 4,300,000 تن نیازمندان در سراسر کشور خدمات صحی ارائه کرده است.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، حکومت افغانستان در نظر دارد با ایجاد سهولت ها و کاهش قیمت اجاره زمین، سرمایه گذاری خصوصی را در آن کشور بیشتر جذب کند. در حال حاضر حکومت افغانستان 13 پارک صنعتی و زراعتی را در 11 ولایت ایجاد کرده است. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
دفتر مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری اعلام کرد درخواست سرمایه گذاران برای دریافت زمین در پارک های صنعتی افزایش یافته است. آمار این دفتر نشان می‌دهد که 13 پارک صنعتی در 11 ولایت این کشور ایجاد شده است و از جمله بیش از 600 درخواست 56 شرکت واجد شرایط اخذ زمین شناخته شدند. سمیر رسا سخنگوی این دفتر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که صدها شرکت داخلی برای دریافت زمین در شماری از پارک های صنعتی درخواست دادند که برخی از این شرکت ها واجد شرایط هستند. آقای رسا افسود:
از آغاز توزیع زمین در 13 پارک صنعتی در 11 ولایت کشور تا کنون در حدود 400 درخواست آمده از شرکت ها که اونا میخواین زمین بگیرن. ما قبلا 28 شرکت را واجد شرایط زمین در پارک صنعتی زراعتی باریکاب در دهسبز کابل واجد شرایط دانسته بود شرایط اقتصادی، و کنون از ولایت های میدان وردک، هرات، کابل و خوست هم پیشنهادات آمده.
سخنگوی دفتر مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری گفت که از جمله 200 درخواستی که از ولایت هرات فرستاده شده تا اکنون 28 شرکت واجد شرایط عقد زمین شناخته شده و به زودی شورای عالی اقتصادی این کشور تصمیم نهایی را در خصوص آنها خواهند گرفت. کارهای مقدماتی برخی این پارک های صنعتی آغاز شده و کارهای زیرساختی شمار آنها نیز رو به تکمیل شدن است. به گفته آقای رسا، 72% شبکه برق، 75% سیستم آبرسانی، 100% سیستم فاضلاب و 90% سرک ها و جاده های پارک صنعتی زراعتی باریکاب در کابل تکمیل شده است. در همین حال اداره مستقل انکشاف زون پایتخت اعلام کرد که پارک های صنعتی باریکاب، محمد آقای لوگر و میدان وردک در زون مرکزی است که سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در آنجا علاقه دارند. عبدالسمی استانگزی، رئیس این اداره، با اشاره به تکمیل شدن کارهای زیربنایی در پارک صنعتی باریکاب گفت: در دو سه سال آینده به ارزش 3 میلیون دلار ما سرمایه گذاری را پیش بینی کرده ایم که جذب خواهد شد. برای 500,000 تن به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. غیر مستقیم به این معنی که آن روستاهایی که داریم زنده می شود، زمینه پروسس تولید دهقانان ما فراهم می شود و برای 250,000 تن مستقیما زمینه کار مساعد می گردد.
کسان لپاره به مستقیم شکل بانده زمینه کار برابریگی.
به گفته استانگزی، کار طرح و دیزاین پارک لوجستیکی صنعتی میدان وردک تمام شده که به منظور پروسس تولیدات و افزایش صادرات ساخته شده است. رئیس اداره مستقل انکشاف زون پایتخت افغانستان افزود که کارهای زیربنایی پارک صنعتی محمد آقای لوگر نیز آغاز شده که پس از تکمیل شدن با تجهیزات مدرن در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت. سکتور خصوصی افغانستان از ایجاد اصلاحات و سهولت در توزیع زمین توسط حکومت افغانستان خرسند است، اما بر تشدید کار زیربناهای پارک های صنعتی تاکید دارد. خانجان الکوزی، معاون هیئت عامل اتاق‌های تجارت و حاجی صفی الله علی خیل یک سرمایه‌گذار افغان.
تقاضای ما از دولتی هستن که پارک ها زیربنایشان جور شوه و عملا به فعالیت شروع.
پیش اگر زمین میگرفتیم واسه توان زیر نداشتیم که تعمیرش جور کنیم و اگر تعمیر جمعه که واسه توان زمین نداشتیم. انا اگر زمین ارزان بده با ما میتونیم کار خود بیشتر با آسانی پیش ببریم. زمین انگل خود خوب صحیح جور کنیم، کابرگر را جور کنیم، ماشین را صحیح کار جور کنیم و تولید خود میتونیم بیشتر کنیم.
در حال حاضر حکومت افغانستان هر متر مربع زمین را به 50 افغانی برای سرمایه گذاران در پارک‌های صنعتی توزیع می‌کند و هر سرمایه گذار 3 سال از پرداخت مالیات نیز معاف شده است. این تلاش‌ها در حال صورت می‌گیرد که همکنون تهدیدها در برابر سرمایه گذاران روند سرمایه گذاری را با چالش مواجه ساخته و این خود دلیل بر میزان بیکاری بیش از 40% در افغانستان است. با وجود این چالش‌ها افغانستان امسال 2.4% رشد اقتصادی را در دو سوم خاک خود تجربه کرده است. اما نظرسنجی بنیاد آسیا نشان می‌دهد که 61% شهروندان افغان به دلیل ناامنی، بیکاری، اقتصاد بد و سطح بلند قیمت‌ها گفته‌اند که کشورشان در مسیر نادرست در حرکت است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، خبرها و گزارش های را که شما از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین میتونن در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم دوباره او را ببینن و بخوانن. آدرس فیسبوک دری صدای امریکا هست facebook.com/voadari و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا هست. مسعودی قسمی ادارات فدرالی ایالات متحده امروز دوشنبه وارد 17 روز خود شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز هم برخواست خود برای تصویب پول ساخت دیوار سرحدی با مکزیکو در حال پافشاری میکند که دموکرات‌های مجلس نمایندگان برای رأی‌گیری روی یک لایحه جدید آمادگی میگیرند تا به مسعودیت ادارات فدرال پایان بخشند. توجه کنید به این گزارشی که از صدای آمریکا ما برای شما تهیه کردیم. مسدودیت قسمی ادارات فدرال امریکا باعث شده که صدها هزار کارمند حکومت در خانه بنشینند و صدها هزار دیگر بدون معاش به کارشان ادامه دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امضای هر گونه لایحه‌ای را رد کرده است که در آن مبلغ بیش از 5 میلیارد دلار برای اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو شامل نباشد. آقای ترامپ هدف از اعمار دیوار سرحدی را جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی از مکزیکو عنوان کرده است. تقاضایی که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آن را رد کرده می‌گویند این اقدام غیر مؤثر بوده و هزینه آن بسیار هنگفت است. ملاقات روز جمعه آقای ترامپ با اعضای دموکرات مجلس نمایندگان بی‌نتیجه ماند و رئیس جمهور در آن نشست از تداوم مسئولیت ادارات فدرال سخن راند.
اگر بر راه حل دست نیابیم، مسدودیت ادارات ادامه خواهد یافت. در این رابطه هیچ گونه انعطاف پذیری در حال حاضر وجود ندارد.
اما نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که روز پنجشنبه پس از 6 سال یک بار دیگر کنترل مجلس را در دست گرفت، تاکید ورزیده است که دیوار اعمار نخواهد شد.
ما دیوار اعمار نخواهیم کرد. آیا کسی در این رابطه شک و تردیدی دارد؟ دیوار نخواهیم ساخت.
اما رئیس جمهور ایالات متحده بر تصمیم خود پافشاری دارد و میگوید که مسئولیت ادارات فدرال تا زمان ادامه خواهد یافت که دموکرات ها موقف خود را تغییر ندهند.
ما باید یک دیوار یا هم یک مانع در امتداد سرحد اعمار کنیم. مانع میتواند به ایواز کنکریت از آهن ساخته شود. این موضوع امنیت کشور ما میباشد. اعمار این مانع به خاطر توقف قاچاقبران انسان و مواد مخدر است. لذا ما باید آن را داشته باشیم. رای دیگری وجود ندارد.
دموکرات ها با این نظر مخالفند و میگویند اعمار دیوار در امتداد سرحد بین دو کشور به مثابه یک شرارت است. این در حال است که جمهوری خواهان مجلس سنا که کنترل آن نهاد را در دست دارند هر گونه تصویب لایحه پیشنهادی مجلس نمایندگان را رد کردند. ظاهرا هر دو جناح، رئیس جمهور ترامپ از یک سو و اکثریت دموکرات در مجلس نمایندگان از سوی دیگر، تا حال موقف گیری های انعطاف ناپذیر داشتند. موقف گیری هایی که شماری از کارمندان حکومت فدرال را متاثر کرده و آنان را نگران پرداخت مصارف روزانه شان ساخته است. در این میان مارلین کارودرس، یکی از کارمندان حکومت فدرال، با بیان نگرانی از ادامه مسدودیت قسمی ادارات فدرال خواهان حل و فصل این بحران است.
We want to go back to work.
می خواهیم دوباره به کار برویم. نیاز داریم به کار برویم تا مصارف ماهانه من را بپردازیم. یک مقدار پسنداز داشتیم، اما اگر این وضعیت ادامه بیابد پول ما تمام خواهد شد.
اما رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه گفت که بسیاری از کارمندان فدرال خوشحالند از این که به خاطر ساخت دیواری که مانع مواد مخدر، تردد دهشت افگنان و گروه‌های جنایتکار به آمریکا می شود معاش نمیگیرند. آقای ترامپ گفت که مردم در نهایت با این اوضاع خود را عیار خواهند ساخت.
میتونیم ارتباط برقرار کنیم. مطمئن هستم که مردم در نهایت با این اوضاع خود را عیار میکنند. همیشه این کار را کردن و باز هم خود را عیار خواهند کرد. مردم کاملا میدانند که چی جریان دارد. اما بسیاری از آنان که معاشات خود را به دست نمی آورند، بسیاری از آنان 100% با آنچه من انجام میدهم موافقند.
اما یافته های همه پرسی نشان می‌دهد که بیشتر آمریکایی ها در مقایسه با دموکرات ها دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را مقصر مسدود شدن ادارات فدرال پنداشته و اکثر آنان میگویند که مخالف اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو هستند. و گزارش آخری برنامه، جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده در سفرش به شرق میانه امروز مصروف دیدار با مقامات ترکیه است. هدف از این دیدار بحث در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه بوده و جان بولتن میخواهد تا ترکیه بر این توافق کند که پس از خروج آمریکایان جنگجویان کرد در سوریه را مورد هدف قرار نمیدهد. شرح بیشتر در گزارشی از عزیز الرحمن.
پلان ایالات متحده مبنی بر خروج 2000 سرباز آمریکایی از سوریه این نگرانی را برانگیخته است که جناح‌های دیگر شامل در بحران سوریه ممکن برای پر کردن خلا وارد اقدام شوند. حکومت ترکیه حمله علیه کردها را اعلام کرده است و گمان می‌رود که پس از خروج آمریکاییان روسیه در نظر دارد که وارد منطقه شود. در عین حال اسرائیل در مورد مداخلات ایران ابراز نگرانی کرده و نیز هشدارهای داده شده که گویا گروه دولت اسلامی یا داعش برای تصرف مجدد ساحات از دست داده خود تلاش ورزد. پس از بروز این نگرانی ها رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که خروج سربازان آمریکایی زمانگیر خواهد بود.
ما در سوریه عقب نشینی میکنیم. ما سربازان خود را خارج میکنیم. من هیچگاه نگفتم که این کار را به زودی انجام میدهیم، اما داعش را از بین میبریم.
رئیس جمهور ترامپ مشاور امنیت ملی خود را به شرق میانه فرستاده است که موضوع خروج سربازان آمریکایی را با متحدین منطقوی خود یعنی ترکیه و اسرائیل مورد بحث قرار دهد.
درست در سرحد شما ما مشکل بحران سوریه را داریم. ما روی تصمیم رئیس جمهور در مورد خروج آمریکاییان بحث می‌کنیم، اما از شمال شرق سوریه این خروج طوری باید صورت بگیرد که از شکست گروه داعش اطمینان حاصل شود و این گروه دوباره منسجم و به یک تهدید مبدل نشود. این اطمینان نیز حاصل شود که دفاع از اسرائیل و دوستان دیگر ما کاملا مسئول باشد و به آنانی نیز توجه صورت گیرد که با ما یکجا علیه داعش و گروه‌های دیگر تروریستی مبارزه کردند.
در عملیات‌های زمینی علیه داعش در عراق و سوریه، کردها در خط مقدم جبهه قرار داشتند. خروج سربازان آمریکایی از سوریه می‌تواند آنان را از حملات نیروهای طرفدار حکومت سوریه و ترکیه آسیب‌پذیر سازد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه موافقه کرده که حمله علیه کردها را به تعویق می‌اندازد، اما از آن صرف نظر نمی‌کند. ترکیه هدف این عملیات را پاکسازی شمال سوریه از وجود تروریست ها عنوان کرده است.
صحبت تلفنی با آقای ترامپ، تماس های دیپلماتیک و امنیتی و اعلامیه های آمریکاییان باعث شد که ما برای یک مدت انتظار کنیم، اما این انتظار یک حد دارد.
جان بولتن گفته است که خروج سربازان آمریکایی از سوریه زمان صورت خواهد گرفت که ترکیه بر این توافق کند که کردها را هدف قرار نمی‌دهد. بولتن همچنان از کردها خواسته است که قویاً استادگی کنند و نیز از تلاش برای سازش با حکومت سوریه خودداری کنند.
خب شنونده های عزیز، و در اینجا میرسیم به پایان بخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. البته شما بعد از این بازپخش گزارش های و خبرهای رادیو آشنا را خواهید شنید. پای رادیو های خودتان باشین تا ساعت 5:30 صبح که یک بار دیگر با نشرات زنده رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم. همه تان را به خدا میسپاریم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.